بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه دوم از کارگاه حقوق جزای عمومی رو در خدمت شما دوستان هستیم. یک مروری بکنیم بر مباحث جلسه قبلی. جلسه قبلی خدمتون عرض شد که گفتیم ما میخوایم مباحثمون رو در سه مبحث اصلی در حقوق جزای عمومی پیگیری بکنیم. مبحث اولمون جرم هست، مبحث دوممون اون پل فیما بین جرم و مجازات به نام شرایط و موانع مسئولیت کیفری، و مبحث سوممون که تیتر در واقع مبحث سوممون هست مجازات هست. زیر مجموعه هر کدوم از این مباحث میخوایم کلی بحث بکنیم و مطلب خدمتون عرض بکنیم. خب جلسه قبلی یه نکته مهم دیگری هم که گفتیم تشریح قانون مجازات اسلامی بود. گفتیم الان وقتی برید در کتاب فروشی قانون مجازات اسلامی بگیرید، دو بخش داره. قسمت اولش از ماده 1 تا 728 مصوب سال 92 هست که قانون کاهش حبس تعزیری در سال 99 که آمد یه بخشایش رو اصلاح کرد. بخش دوم این قانون بحث تعزیرات هست که سال 75 تصویب شده و بعد از اون هم الحاقات و اصلاحاتی داشته، از ماده 498 تا 783. اگه قانون جرم رانه‌ای رو به اون اضافه کنیم میشه تا 783. و گفتیم جمعاً بچه ها ما 1014 تا ماده در قانون مجازات اسلامی داریم و عرض کردیم که این تنها قانونی نیست که منبع حقوق جزاست، مهمترینش هست اما تنها نیست. منابع اصلی سایر قوانین دیگه هم هستن، قوانینی که جزایی هن و در اونها بحث جرم و مجازات پیشبینی شده، اما مهمترین و اصلی ترینش همین قانون مجازاته که ما بیشتر به همین با همین قانون سر و کار داریم. خب برگردیم به بحثمون. گفتیم جرم، حالا برسیم به جرم. عرض شد خدمتون، گفتیم که جرم در واقع رفتارهایی است مغایر با هنجارها و ارزشهای جامعه که برای اون ضمانت اجرای کیفر تعیین شده. خب حالا اون بایدهای نبایدهایی که بایستی مردم تو جامعه رعایت بکنن، حالا ما مجبورشون میکنیم که اونها رعایت بکنن. با چی؟ با کیفری که برای اونها تعیین میکنن. خب حالا اگه قرار باشه رفتاری که از یک شخصی سر میزنه، هر رفتاری، اگه قرار باشه جرم تلقی باشه، بایستی سه تا رکن کنار هم وجود داشته باشه. بهش میگیم عناصر یا ارکان تشکیل دهنده جرم. یه میز سپایه رو بچه ها فرض کنید، جرم مثل یک میز سپایه است. سه تا پایه، یک میز سپایه بایستی سه تا پایه رو با هم داشته باشه تا این میزه واقعا میز باشه، وایس سر پا بتونیم به عنوان میز ازش استفاده بکنیم، چیزی اگه روش گذاشتیم نریزه نیفته. جرم هم بچه ها همینه. این جرم رو میز، اون صفحه میز تصور کنی، سه تا پایه باید داشته باشه، سه تا رکن باید داشته باشه که این جرم محسوب بشه. اگه یه پایش متزلزل باشه دیگه جرم نیست، دیگه ماهیت اون میز بودنشو از دست میده، ماهیت جرم بودنشو از دست میده. بنابراین سه تا پایه باید با هم باشه. حالا این سه تا پایه، این سه تا رکن که حقوقدان ها توی کتاباشون میگن عناصر تشکیل دهنده جرم، سه تا رکن، سه تا پایه جرمه. اگه این سه تا رکن، سه تا پایه، سه تا عنصر، حالا هر چی که اسمشو میذاریم، وجود داشته باشه، جرمه به وجود میاد. این جرمه هست و الا جرم نیست. این رفتاره در واقع جرمه. خب حالا اولین رکن یا اولین پایه‌اش چیه؟ این سه تا پایه رو بررسی میکنیم. یکی از این پایه‌ها پایه قانونیه، رکن قانونیه، عنصر قانونیه. خب شاید الان بیاین بگید که بابا این که رکن قانونی که کاری نداره، که یعنی رفتار ارتکابی به موجب قانون جرم شناخته شده باشه. درسته؟ این خیلی تو هم بود، خیلی از کتابا شنیدین. اما بچه ها این رکن قانونی یا عنصر قانونی نیست. دقت کنید. شاید بگید پیش خودتون، بگید خب هر ماده ای که تو قانون مجازات اسلامی اومده این رکن قانونیه، یا تو همون قوانین متفرقه ای که درش رفتار مجرمانه ذکر شده اینا رکن قانونی هم. خیر بچه ها خوب دقت کنید، یه چیزی رو میخوام الان براتون بگم همیشه دیگه تو ذهنتون باشه. بچه ها عنصر یا رکن یا پایه قانونی برای اینکه اون میز جرم ساخته بشه، اون جرمه، اون رفتار جرم باشه، یعنی موادی که قانونگذار دو تا امر رو در اون با هم تصریح کرده باشه، با هم اوورده باشه. یکی رفتار مجرمانه رو تو اون ماده اوورده باشه، در اون ماده قانونی. دو نوع و میزان مجازات رو اوورده باشه. دقت کنید، این میشه پایه قانونی جرم، که رفتار رو گفته باشه، نوع و میزان مجازات هم گفته باشه. این ماده قانونی رو بهش میگیم رکن قانونی جرم، عنصر قانونی جرم. خب حالا دقت کنید، همه مواد داخل در قانون مجازات اسلامی آیا به نظرتون رکن قانونی هستند؟ عنصر قانونی هستند؟ خیر. برید ماده 417 قانون مجازات اسلامی، 417 بخش اولش منظورمون، یعنی همون قسمتی که مصوب سال 92، بخونید. 417 اینجوری میگه. کتاب قانون بچه ها وقتی فایل ها رو گوش میدید حتما دنبالتون باشه. 417 میگه در اجرای قصاص اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است. خب به نظرتون این ماده که تو قانون مجازات اومده الان عنصر قانونی یا پایه قانونی کدوم جرمه؟ خب نیست. ببینید نه توش رفتار مجرمانه رو گفته، نه نوع و میزان مجازاتی رو. پس نگید همه یه موادی که داخل قانون مجازات اسلامی اینها عناصر قانونی هن یا رکن قانونی جرمن. نه، این نیست. ماده 472 رو مثلا بخونید. ببینید 472 میگه که در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود، دیه ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتکب است. این کجاش داره رفتار مجرمانه رو میگه؟ کجاش داره نوع میزان مجازات رو میگه؟ خب حالا پس این مواد رو چی بهشون میگی؟ به اینا بچه ها میگیم مستند قانونی، نمیگیم رکن قانونی جرم، میگیم مستند قانونی. پس خیلی از مواد که تو قانون مجازات اینا مستند قانونی مان، اما رکن قانونی که یکی از پایه‌های تشکیل دهنده جرم باشن، اون میزه باشن، نیستن. خب پس چیه عنصر یا رکن قانونی که الان داری میگی یکی از پایه‌های تشکیل دهنده جرمه؟ چیه؟ عرض شد، گفتیم ماده ای که دو تا امر توش تصریح شده باشه، یکی رفتار مجرمانه یا عنوان مجرمانه، دو نوع و میزان مجازات. مثل چی؟ برید ماده 547 بخش دوم از قانون مجازات، اون بخش تعزیراته رو بخونید. 547 اینجوری میگه، میگه که هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار کند. ببینید رفتار رو گفت، رفتار چی بود؟ فرار از زندان، فرار از بازداشتگاه، این شد رفتار. ادامش، به شلاق تا 74 ضربه یا 3 تا 6 ماه حبس محکوم می شود. مجازات رو گفت، نوع مجازات رو گفت، میزانش هم گفت. گفت شلاق چقدر؟ 74 ضربه. حبس 3 تا 6 ماه. نوع، میزان. این میشه، حالا این میشه رکن قانونی جرم. چی؟ جرم فرار از زندان. دقت میکنید. یا برید حالا مثلا ماده 607 رو بخونید در خصوص تمرد. میگه هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنها به عمل آید، تا تمرد محسوب میشه. اینجا حتی عنوان هم ذکر کرد و مجازات آن به شرح ذیله. خب پس ببینید صدر ماده اومد چیکار کرد؟ آمد رفتار رو گفت، حتی عنوان مجرمانه هم به صراحت اسمشو گذاشت تمرد. گفت آقا اگه جلو مامور وایسادی، مقاومت کردی، حمله کردی بهش، این تمرده. حالا مجازات چه داره میگه؟ که تفکیک کرده در سه حالت، میگه حبس از 6 ماه تا 2 سال. نوع مجازات رو گفت، حبس، میزانش رو هم گفت، 6 ماه تا 2 سال. این میشه بچه ها رکن قانونی یا عنصر قانونی جرم چی؟ تمرد نسبت به مأمور دولت. پس خوب دقت کنید ها، اینا میشن عنصر قانونی. پس الان یاد گرفتید همه مواد قانون مجازات اسلامی عنصر قانونی نیستن ها، اون ماده ای عنصر قانونیه. حالا چه در قانون مجازات اسلامی بخش اول یا بخش دومش آمده باشه که عنوان رو بگه، نوع و میزان مجازات رو هم بگه، رفتار مجرمانه رو بگه، نوع و میزان مجازات رو بگه. حالا چه در قانون مجازات اسلامی بخش اول یا دومش، چه در سایر قوانین. خب حالا قطعا به ذهنتون میاد که این به نظر همچین منطقی نمیاد، باید یه استثناهایی داشته باشه. درسته، دو تا استثناء این اصلی که دارم بهتون میگم داره. اولین استثناء، بعضی جاها هست بچه ها که در مواد در اون ماده قانونی رفتار مجرمانه رو گفته اما مجازات رو، نوع و میزانش رو بیان نکرده، احاله داده به جای دیگه. مثال بزنم براتون، برید تو جرم انتقال مال غیر، ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 رو بخونید. اینجوری میگه، میگه کسی که مال غیر رو با علم به این که مال غیر است به نحوی از آنها به دیگری منتقل کند، رفتار رو گفت. ببینید انتقال مال به نحوی از آنها، منتقل کند، کلاه بردار محسوب، عنوان مجرمانه رو داره میگه. حالا مجازاتش که میخواد برسه چی میگه؟ میگه مطابق با ماده 238 قانون عمومی محکوم میشه. ماده 238 قانون عمومی بعدن حذف شد و جاش ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاب و اختلاس و اینا اومد که معروفه به ماده 1 قانون تشدید، اومد جاش. ماده 1 قانون تشدید چیه؟ جرم کلاهبرداری رو داره مجازاتش رو بیان میکنه و جرم رو در واقع تصریح میکنه. ماده 1 قانون تشریح مستند در واقع رکن قانونی جرم کلاهبرداریه. حالا برای انتقال مال غیر ما میخواییم رکن قانونیش رو پیدا کنیم دیگه، رفتیم سراغ ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308، میبینیم که فقط گفته رفتار رو توضیح داده، مجازات رو دیگه نگفته، احاله داده به یه قانون دیگه. خب حالا اینجا میگید استاد تو که گفتی که رکن قانونی اونه که هم عنوان رو بگه هم نوع و میزان مجازات رو. بله اصل اینه. حالا استثناء اولش اینه که بعضی مواد هستن فقط رفتار رو میگن، وقتی میخوان مجازات رو بگن برای اینکه از تکرارگویی بپرهیزن احاله میدن به جای دیگه. این هم میشه رکن قانونی. یا مثلا مثل تقاضای ثبت ملک برخلاف واقع، موضوع ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک. میگه که این ماده 105 اینجوری میگه، میگه هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به این که به نحوی از انهای قانونی از او سلب مالکیت شده بیا تقاضای ثبت اون ملک رو بکنه، کلاهبردار محسوب میشه. دوباره مجازات رو نگفت، گفت کلاهبرداره. بعد تا چند تا ماده میری جلوتر میبینی تو ماده 114 میگه که به مجازات جرم کلاهبرداری محکومش کنید. مجازات جرم کلاهبرداری کجا اومده؟ تو ماده یک قانون تشدید. خب میخوام اینجوری براتون جمع بندی کنم. تو جرم انتقال مال غیر عنصر قانونی یا رکن قانونی چیه؟ یه ماده نیست. فقط ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر نیست، بلکه ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر که رفتار رو گفته، به اضافه ماده یک قانون تشدید که مجازات رو میگه. در جرم تقاضای ثبت ملک برخلاف واقع، عنصر قانونی یا رکن قانونی این جرم یه ماده نیست. یکی ماده 105 از قانون ثبت اسناد و املاک که رفتار رو میگه، به اضافه ماده 114 که احاله داده، به اضافه ماده یک قانون تشدیده. این سه تا مواد با هم میشن رکن قانونی جرم ثبت ملک برخلاف واقع. دقت میکنید؟ بنابراین دقت کنید. حالا این که من دارم به این دقت براتون میگم به خاطر اینه که بعداً انشالله پشت میز قضاوت که بعضی از دوستان خواستن بشینند، وقتی خواستید در رأیتون استدلال کنید که مستند قانونی بیارید، شما بایستی تمام اون مواد قانونی که ارکان تشکیل دهنده قانونی اون جرم هستند رو در رأیتون بیارید. اگر خواستید نسبت به رفتار مجرمانه کسی که در واقع تقاضای ثبت ملک برخلاف واقع رو کرده بخواید مجازاتش بدید، بایستی دونه دونه این مواد رو ذکر کنید. نمیتونید فقط بگید به استناد ماده 105 قانون ثبت اسناد. چرا؟ چون ماده 105 فقط رفتار رو میگه، مجازات رو نگفته. مجبورید اون ماده ای هم که داره مجازات رو میگه بیارید در رأیتون. ماده 105، 114 و از قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 1 قانون تشدید. این میشه رأی کامل و اشراف شما رو نسبت به مواد قانونی نشون میده. خب این یه استثناء. پس دقت کنید، یه مرور سریع. رکن قانونی یا عنصر قانونی یک جرم، اون پایه میسه، پایه اولش، اون ماده ایه که رفتار مجرمانه رو با نوع و میزان مجازات در اون ماده با هم تصریح کرده باشه. حالا بعضی از مواد هر دوتا اینا رو با هم تصریح نکردن، فقط اومدن رفتار رو گفتن، مجازات رو در یک ماده دیگه احاله دادن. اینها هم میشه عنصر قانون. استثناء دو چیه؟ بچه ها در برخی مواد اومده رفتار رو گفته ولی مجازات رو نگفته، حتی احاله هم نداده، حتی احاله هم نداده که بگید آقا برید برای مجازاتش برید سراغ ماده فلان. اما عنصر قانونی محسوب میشه. فقط ماده رفتار رو گفته. شاید مگه میشه آخه؟ مگه ما ماده داریم؟ بله. برید ماده 523 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، بخش دومه که گفتم خدمتون، رو بخونید. تو بحث جعله، ماده 523 میگه جعل و تزویر عبارت از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن، میاد تا انتها، یا الساق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب اون و نظایر اینها به قصد تقلب. خلاص، تموم شد. ماده دیگه نه احاله داد، فقط اومد جرم جهل رو مصادیقش رو تعریف کرد. تمام. خب حالا باید بری سراغ بقیه ماده ها. حالا این سبک قانون نویسی ایراد ممکنه داشته باشه، اما باید بری سراغ بقیه ماده ها تا ببینی رفتاری که صورت گرفته مشمول کدام یک از این مواد فصل جعل و تزویر میشه. بعد وقتی خواستید توی رأیت انشا بکنی یا توی لوایحتون بنویسید، باید هم ماده 533 500 ببخشید 523 رو بگی، هم اگر در هم بگردی ببینی به کدوم یک از این ماده ها میخوره رفتار طرف، اون رو هم به عنوان مستند بنویسی. بنابراین یکی از استثناهای دیگه هم همینه که میاد مصادیق رفتار مجرمانه رو بدون اینکه اصلا احاله داده باشه در اولین ماده اون فصل میگه، بعد در مواد دیگه میاد مجازات هاش رو میگه با توجه به اینکه مرتکب چه کسی باشه، نوع سندی که جعل شده چی باشه، مجازات ها رو تفکیک میکنه. پس این هم یه استثناء. بنابراین دقت کنید بچه ها، تمام حرف ما این بود که عنصر قانونی یا اون پایه قانونی جرم، اگه بخوایم یه جور یه ببینیم یک رفتاری جرم هست یا نه، عنصر قانونیش رو باید پیدا کنیم. عنصر قانونی هم این نیست که فقط یه ماده‌ای وجود داشته باشه یه توضیح داده باشه. ببینید اگر ماده 523 فقط عنوان مجرمانه رو گفته بود و دیگه هیچ ماده پشتش تصویب نشده بود، ما اصلا اینه دیگه عنصر قانونی نمیدونستیم. ما اصلا دیگه اینه عنصر قانونی نمیدونستیم. میگفتیم آقا عنصر قانونی ماده‌ایه که علاوه بر ذکر رفتار مجرمانه بایستی نوع و میزان مجازات رو هم بگه. این رو ما به عنوان عنصر قانونی میدونیم. اما خب تو جل اومد در 523 گفت این رو و بعد مجازاتش رو رفت تو مواد دیگه احاله داد یا ذکر کرد. خب پس تا اینجا ما با عنصر قانونی یا رکن قانونی که اولین پایه از پایه ها یا عناصر یا ارکان متشکله یک جرم باشه آشنا شدیم. پس بچه ها ببینید سایر مواد قانون مجازات اسلامی که شامل استثناء و اون اصل نمیشند، نگید مواد بی خودی هن. نه، اونها مستند قانونی هن. اینها عنصر قانون نیستن برای عناصر تشکیل دهنده یک جرم، اینها مستند قانونی محسوب میشن. تنها فرقی که دارن اینه که عنصر متشکل یک جرم نیستند. خب حالا انشالله ما جلسه بعدی عنصر مادی رو میگیم. بذارید انتهای این جلسه مطلب اضافه‌ام خدمتتون از قانون کاهش بگم، چون به بحثمون تقریبا مرتبط میشه. از دو تا جرم من توی مثال هم استفاده کردم، یکی بحث انتقال مال غیر بود و یکی هم جرم کلاهبرداری. خب بچه ها ببینید، انتقال مال غیر عرض کردم مستند قانونیش ماده یک، ببخشید رکن قانونیش، حالا مستندم که بگیم البته ایرادی نداره، اما ما میخواییم رکن قانونی جرم رو بگیم. رکن قانونیش ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر به علاوه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری. در ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر رفتار رو گفته، در ماده یک قانون تشدید مجازات رو گفته. خب مجازات کلاهبرداری و انتقال مال غیر مطابق با ماده یک قانون تشدید تا قبل از این قانون کاهشی که همین چند ماه پیش اومد، خدمت تو عرض شد که 1 تا 7 سال حبس بود و جزای نقدی معادل مالی که حالا اخذ شده. البته کلاهبرداری ساده هم داریم، همینجا میگیم 1 تا 7 سال و جزای نقدی معادل مبلغ مالی که اخذ کرده. اگه کلاهبرداری مشدد بود میشد 2 تا 10 سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و جریمه معادل مالی که اخذ کرده. که حالا کلاهبرداری مشدد رو انشالله در حقوق جزای اختصاصی یا گفتن براتون یا اگر عمری بود و فرصتی بود خدمتون عرض خواهیم کرد. آنچه که میخوام خدمتون عرض بکنم این هستش که قانون کاهش اومد این مجازات رو کاهش داد. آمد مجازات رو کاهش داد. اومد و گفت اگر انتقال مال غیر تا 100 میلیون تومان باشه، بیاید خواستید مجازات بدید 6 ماه تا 3 سال و نیم حبس بدید، به جای 1 سال تا 7 سال نصف کنید. نصف 1 سال میشه 6 ماه، نصف 7 سال هم میشه 3 سال و نیم. اگه تا 100 میلیون تومان بود اون انتقال مال غیر، ارزشش تا 100 میلیون تومان بود، حبس اگر خواستید بدید نصف حبس رو بدید، 6 ماه تا 3 سال و نیم حبس بدید. تو بحث کلاهبرداری هم همینطور، کلاهبرداری ساده، گفت اگه تا 100 میلیون تومان بود به جای که 1 تا 7 سال حبس بدید 6 ماه تا 3 سال و نیم بهش حبس بدید، نصف کرد. خب حبس رو فقط کاهش داده، اون جزای نقدیه رو دست بهش نزده. تو مشددم همینطور، کلاهبرداری مشددم الان عرض کردم خدمتون، 2 تا 10 سال حبس بود. 2 تا 10 سال حبس رو گفت چیکار کنید؟ گفت نصفش کنید اگر کلاهبرداری تا 100 میلیون تومان بود، یعنی 1 تا 5 سال حبس بدید، به جای اینکه 2 سال تا 10 سال بدید، 2 رو نصف کنید میشه 1، 10 هم نصف کنید میشه 5 سال. 5 سال، 1 تا 5 سال حبس بدید. یه کار دیگه هم کرد، گفت آقا اگر تا 100 میلیون تومان بود، چه جرم انتقال مال غیر باشه چه جرم کلاهبرداری، این رو جز جرم قابل گذشت محسوب کنید. یعنی چی؟ یعنی اومده طرف شکایت کرده انتقال مال غیر 99 میلیون و 900 هزار تومان، میاد در فرایند رسیدگی در دادسرا رضایت میده. قبلا خب جرم غیر قابل گذشت بود دیگه، ما اگر ارکان جرم رو میدیدیم که تشکیل شده جلب به دادرسی میزدیم، میرفت دادگاه، دادگاه هم محکومش میکرد، البته چون رضایت اومده بود بهش تخفیف میداد. اما الان 99 میلیون و 900 هزار تومان کلاهبرداری کرده یا انتقال مال غیر کرده، میاد در دادسرا رضایت شاکی میگیره، پرونده رو با قرار موقوفی تعقیب میبندی. تو مرحله دادگاه باشه، دادگاه موقوفی تعقیب میزنه، تو مرحله اجرا باشه موقوفی اجرا میزنه، پرونده بسته میشه، هیچی به هیچ، تمام شد. آقا جنبه عمومیش چی شد؟ هیچی دیگه، قانونگذار گفته تا 100 میلیون تومان جرم قابل گذشت. طرف کلاهبرداری کرده. آفتش رو بگم خدمتون کجاست؟ طرف یاد میگیره میاد تا مبلغ 100 میلیون تومان از 10 نفر کلاهبرداری میکنه. بعدش هم میاد رضایتشون رو تو مرحله دادگاه یا تو مرحله اجرا میگیره. 2-3 سال هم با این پولی که کلاهبرداری کرده کار میکنه. چیکار میکنیم؟ میبندیم پرونده رو. این به نظر میرسه که قانونگذار یه مقدار و بیشتر وقتی میخواد یه قانونی رو تصویب کنه باید بیشتر فکر کنه، عواقبش رو نگاه کنه، ببینه داره ترغیب میکنه مردم رو که جرم مرتکب بشن یا اینکه نه داره یک مجازاتی رو میاره که بازدارنده است. خب بگذاریم، این نقد قانون کاهش بود. امیدوارم که از این جلسه هم استفاده کرده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.